من الغنوات این کفر و اولیاء و همه تاغوت یخرجون خیلی ظلمات و لاک اصحاب النار هم فی آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة والأيام وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلواتی نایت بفرمایید. خب در بحث اختلاف فتاوا رسیدیم به صید ماهی. میدونید ماهی اگر در آب بمیره حرام خوردنش، ماهی باید از آب گرفته بشه بعد بمیره، اگه داخل آب بمیره حرامه. حالا آیات عظام تبریزی، خویی، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، نوری، اینا گفتن اگر داخل تور صیادی در آب بمیرد حلال است. حالا اگه داخل آب داخل تور صیادی گیر کنه بمیره تو آب باشه اشکال نداره. اما آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، عراقی، بهجت گفتن اگر در داخل تور صیادی در آب بمیرد حرام است. این دو تا اختلاف فتوا، حلال و حرام صید ماهی. در ضمن عزیزان میدونید شرط حلال بودن ماهی اینی که پولک داشته باشه. حواستون باشه میرید ماهی میخرید، اینا رعایت نمیکنن ها. خیلی از ماهی فروش ها این ماهی هایی میفروشن که پولک نداره، یا بعضی از ماهی هایی که پاک کرده و برش خورده هست بسته‌بندی شده، اصلا نمیدونی این چیه، این ماهی پولک داره پولک دار نیست. اینا رو حواستون باشه. نکته بعدی خوردن ماهی زنده. آقا زنده مگه کسی میشه ماهی بخوره؟ ماهی کوچولو باشه میشه قورت بدی بره پایین؟ آقا اشکال داره یا نداره ماهی زنده رو بخوری؟ یا الان توی حالا بعضی کشورهای دیگه هست، نمیدونم تو ایران هم هست یا نه، ماهی رو نیم پز میکنن در حالی که زنده است میخورن. تو بعضی از رستوران‌های چین و اون طرف‌ها بعضی حیوانایی رو می‌خورن که زنده است، نیمپز می‌کنن و هنوز حیوان دست و پا می‌زنه می‌خورنش. خوردن ماهی زنده امام خمینی، خامنه‌ای، تبریزی، خویی، زنجانی، سیستانی، نوری، عراقی، فاضل گفتن اشکال ندارد ماهی زنده رو کسی بخوره. اما آیه بهجت، صافی، گلپایگانی، مکارم بنابر احتیاط جایز نیست زنده بخوره ماهی رو. محرمیت نکته بعدی دیگه، حالا اینا چون به ترتیب نیست خیلی، در مورد شیری که سبب محرمیت می شود، می دونید مادری به بچه شیر بده با یه شرایطی که چند روز شیر باشه چقدر بخوره اینا، گفتن که باید از ولادت کودک باشد، از همون ابتدا باشه، مثلا بزرگ بشه سال دومش باشه که هم غذا میخوره هم شیر میخوره، نه اون باید. سایر مراجع هم متعرض این شرط نشدند. نکته بعدی هم بگیم بعد دیگه، ریختن شیر در گلوی کودک و محرمیت. آیا اگه شیر رو بدوشن بریزن تو گلو بچه این باعث محرمیت میشه یا حتما باید از سینه شیر بخوره؟ میگه امام خمینی، عراقی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، خویی، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی گفتن سبب محرمیت نمیشود اگه شیر رو بدوشن بعد اون شیر دوشیده رو بریزن گلوی بچه. اما آیات عظام نوری گفتن سبب محرمیت می شود. آیه مکارم هم گفته احتیاط واجب آن است که با آن زن و محارم او ازدواج نکنند. آیت الله نوری هم گفته لازم است کسانی که محرم می شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او نکنند. خب یه صلوات اینو بفرمایید. و عجل فرجو. بحثمون در این باب، باب تفویض امر به پیامبر اکرم، امر دین یعنی به پیامبر اکرم بود و ائمه، که روایاتی خوندیم که خداوند پیامبرش رو ادب کرد و اموری از دین به دست پیامبره که اونها رو حلال یا حرام میکنه، که بعد تو روایت فرمود که این کار فقط مختص پیامبره، یعنی کسی نمیتونه از طرف خودش حلال یا حرام مشخص کنه. و چون خداوند فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید، از خدا اطاعت کنید یعنی اون که در قرآن دستور داده، از رسول اطاعت کنید یعنی اون که تو قرآن به ظاهر نیامده، چون اگه در قرآن باشه که میشه همون اطیع الله، پس اطیع الرسول یعنی اونی که در قرآن نیامده که دستوری بده پیامبر باید اطاعت شود. حدیث هفتم، عن زراره عن ابی جعفر امام باقر که قال، یعنی امام باقر فرمود، وضع رسول الله دیت العین و دیت النفس و حرم النبیز و کل مسکرن. امام باقر فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیه چشم و دیه جان را مشخص کرد که چقدر باید دیه پرداخت بشه و نبیز و هر مس کننده‌ای را حرام کرد، چون تو قرآن خمر آمده، گفتیم خمر با نبیز فرق میکنه. فقال له رجلون، یه کسی پرسید گفت وضع رسول الله، رسول الله من غیر ان یکون جاء فیه شیء، گفت آیا رسول الله اینا رو قرار داد بدون اینکه دستوری از جانب خدا بهش برسه؟ قال نعم، فرمود بله. لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه، تا بداند چه کسی رسول را اطاعت می کند و چه کسی عصیان او می کند. آقا چون در میان صحابه بعضی از افرادی بودن که بیادب بودن، نمونه های زیاد، یکی از علما گفت من 20 مورد تو روایات پیدا کردم که رسول اکرم چیزی می فرمود، طرف می گفت اینو خدا گفته یا از خودت داری میگی؟ اینو خدا گفته یا از خودت داری میگی؟ یعنی پیامبر رو از خدا جدا میکردن، با اینکه قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقط اطاع الله. اصلا اطاعت خدا یعنی اطاعت پیامبر، و به خاطر همین بود که طرف گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا قرآن باست ما بسته دیگه، این نبوت رسول الله رو انکار کرد. حدیث هشتم، چون بعضی احادیث شباهت به هم داره، قال وجدت فی نوادر محمد ابن سنان عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله لا والله ما فوز الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله و الى الائمه، نه به خدا قسم تفویض نکرده از خدا به احدی از خلقش الا به رسول خدا و به ائمه. یعنی کسی نمیتونه از جانب خودش حلال و حرام و قانون شریعت مشخص کنه. هیچ فقیهی از جانب خودش نمیتونه حلال و حرام مشخص کنه عزیزان. فقیه آخر درجهش اینه که در آیات و روایات تتبع کنه، تحقیق کنه، بفهمه که حرف خدا و پیغمبر چیه. یعنی که از جانب خودش نظر بده. بعضی ها فکر کردن مجتهد یعنی اینکه خب کتاب خوندم حالا میتونم نظر بدم. نه، نظر دادن نیست. فقیه فقط میتونه کشف کنه. خب آقا یه جایی که مثلا نیامده، نیومده آقا در قرآن و روایات نیامده مثلا این حلال یا حرامه، نیامده آقا. مگه حتما ما باید بگیم حلال و حرامه؟ خب قال عز و جل، بعد میفرماد دلیل داره میاره از قرآن، فرمود جز پیامبر اکرم و ائمه به هیچ کس تفویض نشده امر دین، که خداوند میفرماد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم به سوی تو قرآن را به حق، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا حکم کنی بین مردم به آنچه که خدا به تو نشان میدهد. به ما اراک الله، قرآن رو نازل کردیم تو حکم کنی به ما اراک الله، به آنچه خدا بهت نشون میده. بعد میفرماد وحی جاریتون فی الاوصیا، و این جاریست در اوصیای رسول الله. به ما اراک الله و کسی نداشته باشه یعنی نمیتونه حکم کنه، مگر اینکه حکمش قبلا از جانب خدا و رسول مشخص شده باشه. به ما اراک الله میتونه حکم کنه، خود رسول الله هم به ما اراک الله. حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال که محمد ابن الحسن المیسمی، این ظاهرن از اولاد میسم تمار بوده، که اینجوری که تو ذهنم دارم که نقل میکنه از امام صادق که قال سمعته یقول، میگه شنیدم امام صادق فرمود ان الله عز و جل ادب رسوله حتی قومه علی ما اراده، خداوند ادب کرد رسولش را او را استوار ساخت به آنچه میخواست، یعنی کامل کرد رسول الله رو، خود خداوند. ثم فوز الیه، بعد تفویض کرد به ایشان. فقال عز ذکره ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول الله می آورد بگیرید و آنچه نهیتان می کند بازیستید. فما فوز الله الی رسولهی فقط فوزه الینا، و آنچه که تفویض شده است به رسول الله، به تحقیق که تفویض شده است به ما. میگه خداوند رسولش رو اول کامل کرد بعد سپرد به دستش امر دین رو، لذا اون چه که رسول الله میفرماید عین دین میشه. عزیزان شما اگه تاریخ رو بخونید ببینید چقدر با رسول الله اصحابش مجادله میکردن، اصحابش مجادله میکردن. تو بحث حج خلیفه دوم چه حرفای ناروایی که به پیامبر گفت، همونی که بعدن متعه حج رو حرام اعلام کرد و متعه نسا رو. بعد فرمود این در مورد اوصیای پیامبر هم هست، حالا که هرچی میگن تفویض شده به ایشان. حافظ میفرماد به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. میگه اگه پیر مغان، یعنی امیرالمومنین در اشعار حافظ، پیر مغان یعنی امیرالمومنین، اگه پیر مغان بهت گفت سجادتو با شراب بشور اطاعت کن، چون ایشون خیلی بهتر از تو میدونه که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، که منظور مطیع باش، مطیع خدا و رسول و امامان اهل بیت. حدیث بعدی عن زید شهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی، زید شهام میگه سوال کردم از امام صادق در مورد این آیه که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست ببخش یا امساک کن، یعنی نده نبخش بدون حساب. این در مورد کیه؟ این آیه در مورد حضرت سلیمانه. قال امام صادق فرمود اعطا سلیمان ملکن عظیما، خداوند به حضرت سلیمان یه ملک عظیمی عنایت کرد. ثم جرت هذه الآیه، بعد این آیه جاری شد فی رسول الله، در مورد رسول خدا. فکان له ایعطی ما شاء من شاء و یمنع من شاء، پس برای رسول خداست که عطا کند ببخشد به هر که میخواهد آنچه را میخواهد و من کند از هر که میخواهد. و اعطاه الله افضل مما اعطا سلیمان، و خداوند عطا کرده به او افضل از آنچه عطا کرده است به سلیمان علیه السلام. لقوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که رسول می آورد بگیرید، آنچه نهیتان می کند باز ایستید. اینجا چرا فرمود که این بالاتر از اون آیه است؟ بی آیه اولی چی بود؟ فرمود که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست، میخوای به هر کی بده میخوای به هر کی نده. فرمود در مورد حضرت سلیمانه که در مورد پیامبر ما هم جاریه. بعد میگه خداوند یه چیزی داد به پیامبر بالاتر از این، و اون این بود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه رسول می آورد بگیرید، آنچه نهی می کند بازیستید. میگه این آیه بالاتر از اونه. چرا؟ کی می دونه؟ در آیه اول به حضرت سلیمان میگه به هر کس خواستی ببخش، به هر کس خواستی نبخش بدون حساب. حالا حساب داره، پیش خود حضرت سلیمانه حسابش، نزد خلق نیست که آقا چرا به این دادی به این نمیدی، چرا به این میگی به این نمیگی، حسابش پیش خودشه. اما اینجا در خطاب دوم خطاب به مردمه، میگه آنچه رسول الله می آورد بگیرید و آنچه نهیتان می کند بازیستید. اونجا خطاب رو به خود حضرت سلیمان میگه، اینجا به مردم میگه شما در مقابل رسول الله باید این گونه باشید. اینکه به هر کس بخواهد میدهد، به هر کس بخواهد نمیدهد، اختیار داره، تفویض شده بهش دیگه. در یکی از جنگ ها اینو عرض کردم، جنگ حنین بود فکر کنم، حالا خیلی غنیمت به دست مسلمان ها افتاد، خیلی غنایم زیاد. بعد رسول اکرم تو تقسیم غنایم به یه طریق خاصی غنایم رو تقسیم کرد، به اهل مکه چند شتر میداد، به اهل مدینه چند گوسفند میداد. آنکه میدونی یه شتر در مقابل چند گوسفنده، 10 گوسفند اینجوری هست. مدینه یا یه مقدار دلگیر شده بودن، رسول اکرم اینا رو صدا کرد فرمود که الان پیش خودتون میگید که رسول خدا غنایم رو داد به اینا، چند برابر داد به اینا، با اینکه ما کمکش کردیم، ما پناهش دادیم، جوری که اینا شرمنده شدن از این. فرمود اما شما دقت نکردید، من غنیمتی که برای خودم برداشتم به اندازه‌ای بود که به شماها دادم، بعد من غنایمو دادم به اونها، خودمو دادم به شما. من تو مکه وانایستادم، با اینکه اهل مکه بود رسول الله، اخراج شده بود، ولی بعد از فتح مکه تو مکه وانایستاد، رفت دوباره مدینه که اینا به گریه افتادن. بعد یه دون از این مدینه یا یه شعری گفت که من از مثلا فلانی اهل مکه کمتر نیستم، اگر او چند تا شتر برده تو غنیمت به من چند تا گوسفند رسیده. یه شعری گفت به این مضمون که رسول الله به امیرالمومنین گفت علی جان اینو ببر زبانشو کوتاه کن. امیرالمومنین دستش گرفت گفت بیا بریم. آقا این میگه من داشتم قالب تویی میکردم، میگه هر کسی میتونست منو نجات بده اگر میدونستم میتونه از دست علی نجاتم بده پناهنده میشدم بهش. میگه همین جوری که منو میبرد گفتم علی جان واقعا میخوای زبون منو ببری؟ میگه ایشونم هیچی نمیگفت، منو آورد تا کنار گوسفندا و شترا و گفت برو هر چند تا میخوای انتخاب کن برای خودت بردار. میگه تازه اونجا فهمیدم زبانشو کوتاه کن یعنی چی، یعنی بهش بده زبونش کوتاه شه. بعد اینجا یه عقلی به کار میبره این میگه که یا علی تو اگه خودت بودی چی کار میکردی؟ امیر المومنین میگه من اگه خودم بودم راضی میشدم به همون قسمتی که رسول الله کرده. گفت پس منم به همون راضیم. اینجا عقل به کار برد. منظور اینه که حالا چرا رسول الله به اونا زیادتر داد؟ هزا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، ولی حسابی تو کاره، حسابی در کاره. خب فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه رسول الله گفته بگیرید، آنچه نهی کرده باز ایستید. رسول خدا گفته بعد از من جانشین من علی ابن ابی طالبه، همه اصحاب جمع بشن بگن که نه، به اصحاب چی کارن؟ آنچه رسول الله می آورد بگیرید. خب می رسیم به باب بعدی، باب فی ان الائمه به من یشبهون ممن مضا و کراهیت القول فیهم به نبوه، در اینکه ائمه به چه کسانی از گذشتگان شبیهند، دقت کنید، و ناروا بودن سخن در پیامبری آنان. کسی بگه ائمه پیامبرن اشکال داره، اما اینکه خب پس ائمه در گذشتگان یعنی در قرآن شبیه به کیان، این بحث رو دقت کنید، چون اگه معجزه ای از ائمه سر بزنه، آقا شما میگید امامان شما پیامبرن، میگیم نه، یه پیامبر نیست چجوری معجزه داره؟ ها علم غیب دارن ائمه شما، مثلا میگیم بله، یه وقتی پیغمبر نیست چجوری علم غیب داره؟ از قرآن باید اثبات کنی. حالا دقت کنید، حدیث اول، عن عمران ابن اعین قال قلت لابی جعفر، میگه به امام باقر علیه السلام گفتم ما موضع العلماء، موضع علماء، علماء یعنی ائمه، اینجا چیست، جایگاه علماء کجاست؟ قال یعنی تو قرآن جایگاهشون کجاست اینا؟ قال مثل ذلقرنین و صاحب سلیمان و صاحب موسی علیهم السلام. فرمود مثل ذلقرنینن و مثل صاحب سلیمانن. صاحب سلیمان یعنی چی؟ صاحب یعنی چی؟ یعنی مصاحب، مصاحب که جمعش میشه اصحاب. مثلا صاحب سلیمان کی؟ حضرت آصف ابن برخیا. و صاحب موسی، صاحب موسی منظور کیه؟ حضرت خضر علیه السلام. خب اینا رو برای چی میفرماید؟ آقا ذوالقرنین کیه؟ داستانش در سوره کهف آمده. ذوالقرنین کسی است که با خدا مکالمه میکنه. قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم ای ذوالقرنین این گونه کن، این گونه انجام بده. و ذوالقرنین کسی بود که صاحب شرق و غرب عالم بود. خب آیا ذوالقرنین پیامبر بود؟ نه، روایات هم داریم ذوالقرنین پیغمبر نبود، اما صاحب شرق و غرب عالم بود، تمام اسباب در اختیارش بود. که از داستانهای عجیب قرآنم هست که یه بار ما یه بحث مبسوطی داشتیم در مورد ذوالقرنین، که ذوالقرنین یسألونک عن ذوالقرنین، آیه قرآن میفرماد از تو سوال میکنند از ذوالقرنین. گفتیم وقتی سوال میکنن یعنی این یه شخصیتی بوده در قبل مطرح بوده. خب این اول قضیه. دوم اینه که خود اونهایی که سوال میکنن پس دقیقا نمیدونن این کی بوده، چون یه عده میگن آقا این پادشاه ایرانی کی بود؟ کوروش و داریوش و اینان. نه آقا هیچ ربطی به اینا نداره اصلا. از کجا میگیم؟ برای اینکه در قرآن برای ذوالقرنین اصلا سپاه مطرح نشده، لشکر نداره جناب ذوالقرنین. حتی به اونها که یعجوج و معجوج بهشون حمله میکردن گفت مرا کمک کنید، عینونی به قوه. اگه سپاه داشت که به نیروی اونها احتیاج نداشت، پس پادشاه نبود. پس این کی بوده؟ از تورات آوردیم. تورات منظورم کتاب عهد عتیق، کتاب دانیال، که در مکاشفه حضرت دانیال ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ میگه قوچی را دیدم که صاحب دو شاخ بود، شاخ کوتاه‌تر و یه شاخ بلندتر، که به طرف شمال رفت، به طرف جنوب رفت، به طرف شرق. اینا سه جهت رو میگه. زیر سوم خودش در مینوردید. میگه شاخهاش هم یکی جلوتر بود یکی عقبتر بود. اون که جلوتر بود کوتاهتر بود، اما اون که عقبتر بود بلندتر و صاحب شاخه ها بود. خب بعد میگه یه قوچی تک شاخ آمد و این رو زد و کشت. گفتیم آقا اینا چیه؟ اونم که بعد پشت سر اونجا تو کتاب دانیال علیه السلام میگه آره این پادشاه ایران است که آمد به فلان، و معلوم اضافه شده بهش، یعنی کسی آمده تفسیر کرده از خودش. اینا که از پیامبر میپرسن یعنی نمیدونستن چیه، که گفتیم آقا این امیر مؤمنانه. اونی که دانیال در مکاشفه دید، اون ذوالقرنین، امیر مؤمنانه که دو تا شاخ، این دو تا فرزند داره، امام حسن امام حسین. اونی که جلوتر امام حسن کوتاه‌تره، اونی که عقبتر امام حسین چون در ذریه او امامت وجود داره. بعد به جهاتی سیر میکنه و بعد یک تک شاخ میاد و میزنه او رو میکشه، که منظور معاویه بود که به شهادت رسون امیر المؤمنین. و حالا ذوالقرنین در قرآن پیغمبر نیست، اما خدا با او مکالمه میکنه، حرف میزنه، اسباب رو بهش داده، صاحب شرق و غرب عالمه. فرمود مسئله ما مثل ذوالقرنینه. بعد فرمود مثل صاحب سلیمانه. صاحب سلیمان کی بود؟ آصف ابن برخیا. آصف ابن برخیا کسی بود که در قرآن در داستان حضرت سلیمان، وقتی حضرت سلیمان نشسته بود با اون مشاوران مملکتی، گفت چه کسی میتواند تخت بلقیس را برای من احضار کنه اینجا، قبل از اینکه بلقیس خودش بیاد، چون میگه تخت عظیمی داشت. که یکی از قال افریت و من الجن، یه افریتی از جن گفت من برات احضار میکنم، میارم تختو. قبل از اینکه کار تموم بشه و بخوای از جای خودت بلند بشی، چند ساعتی که مثلا نشستی، من برات میارم. بعد قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که علمی از کتاب نزد او بود، گفت من قبل از پلک زدن برات حاضر میکنم. که این جناب آصف ابن برخیا بود که در چشم به هم زدنی تخت بلقیس رو احضار کرد، حاضر کرد. فرسنگ ها فاصله. بعضی حالا اینجا این نکته ای رو بگیم، گفتن یه ذکری داشت ایشون، با اون ذکر احضار کرد تخت بلقیس رو، و او اون ذکر به عبری میشد آهیان شر آهیا، که به زبان عربی میشه یا حی و یا قیوم. یا حی و یا قیوم خیلی ذکر عظیمیه. میفرماد مسئله ما مثل ایشونه، چنین علمی داره در حالی که پیامبر هم نیست. و بعد فرمود صاحب موسا. صاحب موسا کیه؟ حضرت خضر علیه السلام، که آتیناه و رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، از نزد خیش به او رحمتی عطا کرده بودیم و از نزد ما، از نزد خود به او علم داده بود، یعنی علم لدنی داشت. علم لدنی چه علمیه؟ علم بعضی ها فکر میکنن هر علم غیر کسبی میشه علم لدنی. علم کسبی اونی که کتاب میخونی، استاد میبینی. در غیر این طریق علم کسب کنی میگن علم لدنیه. نه، علم غیر کسبی انواع داره. علم وحی داریم، علم الهام داریم، علم تجلی داریم، علم تمثل داریم، علم لدنی داریم. علم لدنی علمی است که از نزد خداوند بدون واسطه افاضه میشه، از نزد خود خداوند، چون میگه من لدنا، از نزد ما. بعد این حضرت خضر پیغمبر، نه، حضرت موسی رفت به شاگردی این حضرت خضر. آقا امامان شما از پیامبران بالاترن؟ میگیم بله. مگه میشه کسی از پیامبر بالاتر باشه؟ بله. حضرت خضر میگه بالاتر نبود. میگه حضرت موسی نرفت شاگردی ایشون، تازه نمیپذیرفت به شاگردی، گفت تو نمیتونی صبر کنی. بعد اون داستان حضرت خضر رو که بارها گفتیم دیگه، حالا در قرآن، که وقتی با حضرت موسی رفتن سوار کشتی شدن، ایشون زد کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر، که بعد حضرت موسی گفت چی کار میکنی؟ میخوای مردم رو غرق کنی؟ فرمود بناش سوال نپرسید. گفت ببخشید یادم رفته بود. از کشتی پیاده شدن رفتن یه جای دیگه، بچه های بازی میکردن، یکی از بچه ها رو صدا زد، آورد پشت دیوار خفش کرد حضرت خضر. گفت چی کار میکنی؟ کسی رو میکشی بدون اینکه کسی رو کشته باشه؟ فرمود نگفتم نمیتونی با من صبر کنی؟ گفت خب باشه، این دفعه دیگه اگه سوال کردم دیگه با من مصاحبت نکن، چون گفته بود سوال نکنی از من، شرط کرده بود. رسیدم به یه جایی گرسنه بدون پول از اون تقاضای قضا کردن، یا هیچ قضایی بهشون ندادن. رسیدم به یه دیوار شکسته، حضرت خضر شروع کرد گل و مثلا کاه و اینا رو قاطی کردن و این دیوار رو تعمیر کردن. حضرت موسی گفت خب بابا اینا که به ما قضا ندادن، تو لااقل یه پولی میگرفتی بابت این قضایی بخوریم. فرمود دیگه تمام شد، خودت گفتی که آخرین بار باشه دیگه. حالا بهت میگم داستان چیه. اون کشتی پادشاهی بود که کشتی ها رو غصب میکرد. من کشتی رو سوراخ کردم که این به خاطر سوراخ شدن کشتی، این کشتی رو غصب نکنه، چون این مالی مساکینی بود تو این دریا کار میکردن. من علم دارم به آینده، علم غیب داره؟ بله داره، آیه قرآن دیگه. اما اون بچه رو که کشتم، اون پدر و مادر مؤمنی داشت، بزرگ میشد پدر و مادر خودشو به کفر میکشید، از آینده خبر داره؟ بله. کشتم که خدا یک فرزند مهربانتر و نزدیکتری به آنان عطا کند. هم میدونیم بچه کافره، هم میدونه در بزرگ بشه به پدر و مادرش زیان میرسانه، و هم که میدونه خدا بچه‌ای به اونا میده در عوض این. پس سومی گفت زیر این دیوار گنجی است که مال دو تا بچه یتیمه. خودشون گرسنه بود اما اون گنج دست نمیزد. گنج رو خبر داره از خز کجاست. خود داریم تو روایات که امیرالمومنین بعضی از شیعیانشون می آمدن گوا خیلی فقیرم، حضرت یه جایی رو خاکو می زد کنار، سکه های نمایان می شد، حضرت می داد بهش. گوا آقا شما می دونی جای گنج کجاست؟ خب بده به شیعیانت مثلا. ای بنده خدا، یه چرا خودت بر نمی داری مصرف کنی؟ حضرت خز می دونی این زیر گنجه، خودش هم گرست نشه. و بعدن که اینا بزرگ شدن این گنج رو استخراج میکنن و ازش استفاده میکنن. میگه ما مثل خضر علیه السلامیم که پیامبر نبود، اما پیامبر رفته به شاگردیش. مثل ذوالقرنینیم که پیامبر نبود اما شرق و غرب عالم در اختیارش بود. مثل صاحب سلیمانیم، آصف ابن برخیا، که چنین قدرتی داشت. خب حدیث بعدی عن الحسین ابن ابی العلا قال قال ابو عبدالله انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام فاما النبوته فلا. حسین ابن ابوالعلا میگه امام صادق فرمود تبیین حلال و حرام به عهده ماست، اما پیامبری خیر، ما پیامبر نیستیم. حالا این چیه؟ حضرت یه عده پیدا شده بودن گفتن ائمه پیامبرن که همینجا میخونیم. آقا مردم عقولشون ضعیفه، چهار تا کرامت میبینن، چرا یه عده پیدا شدن امیرالمومنین رو خدا می دونستن؟ کراماتی از امیرالمومنین بروز کرده بود، گفتن علی خداست. هرچی امیرالمومنین گفت بابا من خدا نیستم، من بنده خدام، گفتن نه تو داری خود حضرت رو انکار میکنی، که حضرت میگه من نیستم، تو میگه نه هستی، تو نمیدونه خودت مثلا. اینجوری میشه معناش دیگه. حدیث بعدی عن ایوب ابن الحر قال سمعت ابا عبدالله یقول ان الله عز ذکره ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا. فرمود خداوند عز ذکره ختم کرده است به پیامبر شما پیامبران را، پس پیامبری بعد از او نیست ابدا. دیگه بعد از پیامبر شما پیامبری نمی آید. و ختم به کتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا. پس ختم کرده است به کتاب شما یعنی قرآن کتب آسمانی را، پس کتابی بعد از او نخواهد آمد ابدا. و انزل فیه تبیان کل شیء، و خداوند نازل کرده در قرآن تبیان و روشنی هر چیزی را، بیان هر چیزی را در قرآن گفته. حالا اگه کسی نمیفهمه دست صاحب فهم که باشه، میبینی از قرآن استخراج میکنه. و خلقکم، ببخشید، و خلقکم، تبیان کل شیء بیان کرده است در قرآن همه چیز را، و خلقت شما را، و خلق السماوات والارض،
و خلقت آسمان و زمین رو در قرآن بیان کرده و نبع ما قبلکم و خبر ما قبل شما رو بیان کرده است و فصل ما بینکم و قضاوت و تفصیل بین خود شما رو بیان کرده و خبر ما بعدکم و اخبار بعد از شما رو هم در قرآن بیان کرده و امر الجنت و النار، امر بهشت و جهنم رو هم مشخص کرده و ما انتم سائرون الی و آنچه که شما به سوی آن می روید. آقا یه نکته رو عرض کنم، اگر کسی تورات و انجیل و اینا رو خونده باشه میبینه که اصلا تو این کتابای اینا که منسوب به انبیاست، خیلیاش هست که اصلا چجور عرض کنم، اصلا نوشته های انبیا نیست، کتب انبیا نیست، به دلایلی خود نقادان کتاب مقدس بیرون کشیدن مطالبی رو که حالا اونجا اصلا وقتی میخونیم اینه هیچ صحبتی از بهشت و جهنمی که تو قرآن میبینیم به این صورت نیست. یعنی فکر کنید در مورد عالم آخرت، ظالمان در جهنم چه میکنن، اهل بهشت چگونه در بهشتن، اصلا این صحبت ها نیست اونجا. یعنی تو تمام اون کتب 39 تا کتاب منسوب به انبیاست، کتاب یوشع، کتاب دانیال، کتاب و بعدم که عهد جدید که 4 تا انجیله و نامه های حواریون. میبینیم صحبتی از بهشت و جهنم، از حالا اخبار قبلی ها هست مثلا از انبیا، اونم با داستان هایی که مشکل داره، پریشانگویی هایی که هست. یعنی اون ریزکاری هایی که شما تو قرآن میبینید یه دونش تو این کتاب ها نیست. چیزهایی کشف میشه تو قرآن که ای عجب اینو قرآن گفته بود، اینو قرآن اشاره کرد، یه دونه از اینا تو این کتاب ها نیست ها. میفرماید تبیان کل شی، خلقت شما، خلقت آسمان ها، زمین، اخبار ما قبلتون. آقا خبرهایی میگه، همه داستانهای قبلی ها رو میگه گفته خداوند، لازم نیست همه رو بگه که مشت نمونه خروار است. من یه تجربه‌ای دارم عزیزان اینو بگم، شاید قبلنم گفتم براتون، خوبه شنیدنش. من یه مدت که خب کتاب زیاد خونده بودم و تاریخ اسلام و احادیث و تفاسیر و بعدم مثلا کتاب‌های انبیا، یعنی کتاب‌های منسوب به انبیا مثل تورات و انجیل و اینجور کتاب‌ها رو، خیلی دلم می‌خواست مثلا کتابی به دستم برسه پیدا کنم، سنگ نوشته ها، گل نوشته ها، ببینم انسان هایی که قبل از اینها بودن اینا چی میگفتن، اعتقاداتشون چی بود. دنبال کتاب ها گشتم پیدا کردم یه سری کتاب هایی که ترجمه سنگ نوشته ها و گل نوشته های بابلی و سومری و مال تمدن های پیشین بود. خیلی به نظرم می آمد باید عجیب باشه. وقتی مطالعه کردم دیدم که ای بابا، اونا مثل ما ازدواج می کردن، اونا مثل ما مثلا گلداری می کردن، کشاورزی می کردن، خونداری، خونه می ساختن، می مردن، بچه دار می شدن، همین داستانی که بوده اونا قدیم هم همین بوده. بعد یک چیزی متوجه شدم، اینکه قرآن وقتی داستان‌های پیشینیانو میگه نکاتی رو میگه که اونها ارزشمنده. اینکه حضرت ابراهیم چقدر گوسفند داشته که به چه درد من میخوره، اون کارهای حضرت ابراهیم رو میگه که درخشانه، اگر از حضرت یعقوب و یوسف و علیهم السلام چیزی میگه مربوط به روزمره اونها نیست که، نکاتی رو در انسانیت اونها میگه. یا اگه در مورد فرعون و نمرود و اینها حرف میزنه، داره اون صفات رذیله رو میگه که تو بعضی انسانها این صفات هست، که شما وقتی میخونی میبینی بابا دسته ای از انسانها بودن حسودی میکردن، به خاطر حسودی برادر خودشونو میکشتن، بعضی انسانها بودن خیرخواه بودن، یه مملکت رو نجات میدادن. یعنی شما وقتی قرآن رو میخونی انگار اخبار همه گذشتگان رو خوندی، چون تاریخ تکرار متشابهاته. الان اگه جنگ هست توی اسرائیل داره حمله میکنه، آقا این اسرائیل قبلا هم این کارا رو کردن، حمله میکردن به شهرهای اهل شهر رو میکشتن، تو تاریخ ها بیرون میکردن اونجا رو، شهر رو تصرف میکردن. و این نکنه اینا الان این کار رو میکنن یهودی ها، قبل هم اصلا روششون همین بود. گنبد آهنینشون قرآن گفته سوره حشر و اینها که اینا با شما نمی جنگن مگر از پس دیوارها، یعنی ژن ترس توشونه، از پس دیوارها با شما می جنگن. الان هم گنبد آهنی داره مثلا، همونه، حالا با یه شکل دیگه شه دیگه. خب میگه برید سراغ قرآن که همه چی درش هست. حالا این حدیث اینجا چی کار میکنه تو این باب؟ میگه آقا ما پیامبر نیستیم، پیامبر نبوت بهش ختم شده، دیگه پیامبری بعد از اون نمیاد، کتاب آسمانی بعد از اون نمیاد. حدیث بعدی، عن الحارث بن مغیره قال، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود ان علی کان محدثن. امام باقر فرمود به درستی که امیرالمومنین محدث بود. محدث یعنی کسی که از عالم غیب با او حدیث می شود، گفتگو می شود، بهش چیزایی میگن. حالا اینکه کی بهش میگه، اینم جز مراتبه، چه کسی با او گفتگو می کند، اینکه این مال در حالا مراتب محدثان باید بحث بشه. فقلتو، میگه گفتم که فتقول نبیون، گفتم شما میگید که ایشون پیغمبر بوده؟ فکر میکرده اگه محدثه از اون ور باش حرف میزنن یعنی پیغمبره. قال فحرک بیدهی ها کذا، میگه حضرت با دستش اینجوری اشاره کرد که نه، منظورم پیغمبر، نگفتم پیغمبره. ثم قال، سپس فرمود او کصاحب سلیمان او کصاحب موسی او کذلقرنین، گفت منظورم اینه که مثل صاحب حضرت سلیمان آصف، مثل صاحب موسی حضرت خضر، مثل صاحب، مثل جناب ذوالقرنین، محدث با اونا گفتگو میشه از اون طرف. او ما بلغ او ما بلغكم انه قال و فيكم مثله، آیا این حدیث به شما نرسیده است که امیرالمومنین فرمود در مورد ذوالقرنین که به مانند او در میان شما هست؟ که این چیه، خودشو داره میفرماد دیگه. مثل او یعنی چی؟ یعنی مثل مقامات او رو داره، نه اینکه یه سر دو، همه انسان ها مثل همن، یه سر دو گوشن. حدیث پنجم، عن برید ابن معاویه عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. برید ابن معاویه روایت کرده از امام باقر و امام صادق علیه السلام که قال قلت له ما منزلتکم و من تشبهون من مزا، گفتم منزلت شما چیه و شما به گذشتگان به که میمانید؟ مثل انبیایید؟ مثل چی هستید؟ منظورش این بود که حضرت فرمود قال صاحب موسی و ذوالقرنین کان عالمین ولم یکونا نبیین. مثل فرمود ما مثل صاحب رفیق حضرت موسی و مثل ذوالقرنینیم که این دو عالم بودند و این دو پیامبر نبودند. عالمانی هستند که بالاتر از انبیان. وقت تموم شده؟ خب دو تا حدیث دیگه مونده، منتها یه میدونش طولانیه، باید بحث میخواد. اینا رو عزیزان باید دقت کنیم که یه موقع اگه کسی ازتون پرسید که آقا امامان شما مگه علم غیب دارن، مگه میشه، مگه کسی بالاتر پیامبر میشه، میگیم بله آقا، اوصیای پیامبر اکرم در مقام علم حتی از انبیا هم افضلن. نبی نیستن، پیغمبر نیستن، اما یا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن ولي الحجة صلواتك
دست من گیر
که این دست همان است که من دست من گیر، که این دست همان است که من سالها در غم هجران تو بر سر زده. آقای ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، آقا نگاهدار دلی را که برده به نگاهی مقیم کوی تو سال و مال ندارم، که در بهشت نه سالی معین است و نه ما. آقا جان، یا ابن الحسن، 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 يا ابن الحسن.